خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. ممنون و سپاس از همراهی صمیمانه شما بزرگواران با برنامه خودتون از رادیو گفتگو. در ادامه شنونده برنامه بعدی ما با عنوان ایران قوی باشید.
در مقابل شیوه های پیچیده تهاجم دشمنان، پدافند غیر عامل باید کاملا هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، به روز و همه جانبه عمل و با هر گونه نفوذ مقابله کند. امام خامنه ای مقدس الله العالی.
به نام خدا. سلام، به این برنامه ایران قوی خوش آمدید. خانم آقایان و شنوندگان گرامی، در این برنامه به اتفاق همکارانم راجع به پدافند غیر عامل، جمعیت و ایران قوی صحبت میکنیم. ابعاد مختلف این موضوع در ظرف علمی و فنی و امروزی پدافند غیر عامل بسیار بسیار مهم تلقی میشه. همونطور که در عنوان برنامه اشاره کردم، در این برنامه درباره جمعیت صحبت میکنیم، پدافند غیر عامل، جمعیت و ایران قوی. بسیاری مطالب در این باره میدونید، ولی یکی از پژوهشگران و کارشناسان تحولات جمعیت ایران و جهان رو دعوت کردیم، آقای دکتر صالح قاسمی، تا پرسش هایی رو مطرح بکنیم که از منظر پدافند غیر عامل به موضوع نگاه بکنیم. از جنبه های گوناگون مطمئنم در برنامه های مختلف رادیو تلویزیونی و محافل گوناگون درباره اونها شنیدید. آقای دکتر سلام میگم و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام بر شما و سلام و درود بر هموطنان عزیزم در خدمت.
خیلی متشکرم. حتی فکر میکنم برای خود من هم این پرسش، مصاحبه های متعددی داشتم در رادیو و تلویزیون، اما شاید فصل مشترک بین مخاطبان ما هم باشه، نسبت جمعیت و پدافند غیر عامل مبهم یا مشخص نباشه. این نسبت به نظر جناب علی و این دو مقوله چگونه با هم مرتبط میشن و توصیف میشن؟
بله، از اونجایی که جمعیت و به ویژه ساختار جمعیت، یعنی جوانی، گروه های سنی و شاخص های جمعیت شناسی بر روی همه ساختارهای کشور، اهم از ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و غیره تأثیر میگذاره، لذا جمعیت یکی از شاخص هایی است که قدرت پدافندی کشور رو تعیین میکنه و این به لحاظ علمی امروز در دنیا کاملا اثبات شده. آخرین مطالعه‌ای که در این رابطه میتونم بهش اشاره کنم، یک مطالعه‌ای وجود داره تحت عنوان National Power Ranking، رتبه بندی قدرت ملی کشورها، که سه شاخص برای قدرت ملی میشموره: Economic Power، قدرت اقتصادی، Military Power، قدرت نظامی، و Geopolitical Power، قدرت ژئوپلیتیک. در هر سه این شاخص‌های قدرت، داشتن یک ساختار جمعیتی جوان و پویا با نرخ رشد جمعیت مثبت یکی از مؤلفه های اصلی قدرته. به این ترتیب داشتن یک جمعیت با ساختار جمعیتی جوان و پویا و نرخ رشد جمعیتی مثبت از اون متغیرهایی است که قدرت پدافندی، قدرت بازدارندگی و قدرت زیرسازی برای پیشرفت های در راهبرد های آینده کشور رو کاملا تعیین میکنه. لذا ارتباط بین پدافند غیر عامل و داشتن ساختار جمعیت جوان کاملا اثبات شده است و امروز میتونیم بگیم که در اون تردیدی وجود نداره.
پس این یک موضوع صرفا مورد علاقه برای ما ایرانی ها نیست، یک مسئله بین المللی است و و این نگرانی رو میتونیم اینطور توصیف بکنیم، جمله رو اصلاح بکنم که در بسیاری از جوامع امروز جلوی خودش رو داره نشون میده. ما الان جوامع پیری داریم که نگرانی ها داره افزایش پیدا میکنه، مثل ژاپن. پس تنها مختص ما در ایران نیست.
صد البته اینطوره. ما اسنادی داریم که در سال 1913 یعنی حدود 110 سال پیش حاکمان و سیاستمداران برای ایجاد یک هژمونی و قدرت اقتصادی و سیاسی ورود کردن برای مهندسی جمعیت جهان، حتی با دانشمندان جهان ارتباط برقرار کردن برای اینکه با کمک دانش روز بتوانند مهندسی اجتماعی و مهندسی جمعیتی بکنند.
به چه معنا؟
به این معنی که با وضع استانداردهای چندگانه بخش‌های مختلفی از جمعیت جهان رو تقویت کنند، در مقابل بخش‌هایی از جمعیت جهان رو کنترل کنند، و در این رابطه کاملا اسناد شفاف و روشنی در اختیار
داریم. اندک دانش آماری و محاسبات عددی به ما خواهد گفت که اگر چنین معادله‌ای رو بپذیریم، فرجام بسیاری از کشورهایی که در نیمه دوم توصیف شما قرار می‌گیرند اضمحلال خواهد بود.
بله، متأسفانه همینطوره. ژاپنی که شما اسم بردید بهترین شاهد مثال این حرف هست.
این ژاپنی که در اوج در دنیا توصیف میشه به جهات مختلف،
بله،
میره به سمت دیگری.
ببینید، ژاپن امروز بدهکارترین کشور جهان است در نسبت بدهی به جی دی پی، به این خاطر که ژاپن امروز سالمندترین کشور جهان است. ژاپنی که تا دو دهه گذشته در مرز علم و تکنولوژی جهان قرار داشت و بسیاری از کشورها سودای رسیدن به ژاپن را داشتند، اما امروز ژاپن از چرخه اصلی رقابت‌های اقتصادی و البته سیاسی و تحولات اجتماعی جهان جا مونده، و علت اون نداشتن یک راهبرد برای حفظ قدرت در حوزه ساختارهای جمعیتی بوده. و این تجربه به ما میگه که اگر کشوری به تحولات جمعیتیش توجه نکنه، حتما قدرت، هم قدرت آفندیش و هم قدرت پدافندیش به شدت کاهش پیدا میکنه و در آینده جهان سهم زیادی نخواهد داشت.
بنابراین اون مهندسی یک هشدار دائمی است که باید متوجه این بازی بین‌المللی هم بود که ممکنه به طرق مختلف اتفاق بیفته.
بله، در تایید فرمایش شما، این فقط در بیش از 110 سال پیش نمونده. سالها بعد از اون 1974 سندی داریم تحت عنوان NSSM200 که به صراحت اعلام میکنه برای سلطه سیاسی و اقتصادی غرب بر جهان باید مهندسی جمعیت اتفاق بیفته. دو راهبرد در این سند اسم برده میشه: راهبرد کاهش زاد و ولد و افزایش مرگ و میر. و جالب این که از سه موضوعی که ما اونها رو تحت عنوان سلاح نمیشناسیم، تحت عنوان سلاح نام میبره.
عجب.
عنوان میشه اسلحه غذا، اسلحه دارو و اسلحه ویروس. این نگاه هست که عرض میکنم همچنان در جهان جاری است و من قائلم نبرد برای برتری جمعیتی در جهان که برتری اقتصادی و سیاسی رو رقم خواهد زد، همچنان در لایه پنهان تحولات جهانی وجود داره.
جمعیت و امنیت ملی همواره در طول تاریخ از رابطه دو سویه و متقابل برخوردار بودند. تغییرات جمعیتی با تأثیرگذاری بر مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها تأثیر تعیین کننده و سرنوشت ساز بر امنیت ملی دارد. در میان الگوی تراکم و توزیع جغرافیایی جمعیت، ترکیب سنی و ساختار جمعیتی، مرزنشینی و مرکزنشینی، مهاجرت‌های داخلی و خارجی از جمله مقولاتی است که مفاهیم راهبردی جمعیت و امنیت ملی را به یکدیگر گره زده است. اما رابطه جمعیت با پدافند غیرعامل چیست؟ سقوط آبشاری آمارهای جمعیتی کشور یکی از تهدیدات نیازمند رصد، پایش و همچنین کشف منشأ است و سازمان پدافند غیرعامل کشور در راستای رسالت خود در امور صیانت از ساختار جمعیت، سلامت عمومی و پدافند زیستی در این مسیر گام برداشته است.
بسیار خوب. آقای دکتر، با این مقدمه‌ای که شما اشاره کردید و مطالبی که بیان شد، من می‌خوام راجع به یک موضوعی بپرسم که برای بسیاری از ما آشناست و اون این که برخی از کارشناسان در مورد کاهش رشد جمعیت از واژه سقوط آبشاری به عنوان یک تهدید برای حوزه، البته تهدید جدی علیه امنیت و منافع ملی صحبت می‌کنن. به عنوان یک پژوهشگر و یک کارشناس ارشد حوزه جمعیت در ایران و جهان، این چگونه قابل تبیین و توصیفه؟ به چه معناست؟
ببینید، وقتی شاخصهای جمعیتی تغییر میکنند، یه اتفاق طبیعی داره تو دنیا میفته که تو همه کشورها داره میفته. اما وقتی این تغییرات در بازه زمان با سرعت بالایی اتفاق میفته، این در واقع زمینه ساز آسیب‌های بیشتری خواهد بود. اجازه بدید همینجا عرض کنم، ایران رکورد سرعت سالمند شدن رو در جهان به نام خودش ثبت خواهد کرد، چنانچه رکورد کاهش نرخ باروری جهان رو هم به نام خودش ثبت کرده. عرض می‌کنم رکورد سرعت کاهش، یعنی مسیر کاهشی رو که کشورهای دیگر در بیش از یک قرن طی کردن، ایران در 25 سال طی کرده.
خب البته این حاصل سیاست‌هایی هم بوده.
بله بله، بس
تحت عنوان تعدیل جمعیت.
بله، بخشیش حاصل سیاست‌های غلط غیر علمی است، بخشیش محصول تغییر سبک زندگی است، و البته میخوام عرض کنم این سرعت بالا به شکل در کاهش قدرت پدافند کشور، در کاهش توانایی‌های پدافندی کشور تأثیرگذار خواهد بود، چرا که من کاملا پیش بینی میکنم نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سرعت بالای تحولات جمعیتی غافلگیر شده و غافلگیرتر خواهد شد، و ما در حوزه اقتصاد، روابط اجتماعی و موضوعات سیاسی پدیده‌های بسیار پیچیده‌ای رو در دهه‌های آینده شاهد خواهیم.
خب اگر از همین منظری که شما میگید بخوایم نگاه بکنیم، این موضوع در قانون حمایت از خانواده و جوانی در ماده 65 آمده. ما گزارش‌های بسیاری در دنیا داریم که تحت عنوان مطالعات پزشکی اجتماعی راجع به تراریخته‌ها، راجع به اختلالات جنسی، راجع به اختلال در باروری نسل‌های مختلف، چه مذکر چه مؤنث، داریم در دنیا می‌بینیم. گاهی آدم فکر می‌کنه فقط اینها یک مستنده. مشخصا ماده 65 همین قانونی که اشاره کردم، قانون حمایت از خانواده جوانی جمعیت، مأموریت روشن و دقیقی رو به سازمان پدافند غیرعامل مملکت میده. این به چه مفهومیه و چه کار میشه کرد از منظر پدافند غیرعامل؟
از دیدگاه من یکی از مهمترین مواد قانون جوانی جمعیت همین ماده 65.
یعنی درست همه اون نگرانی و دغدغه ها رو دیده، همه اون قاعده از 1913 در جهان رو دیده.
آفرین. بله، دقیقاً ناظر به همین نگرانی‌ها این ماده قانونی تصویب شده، و اتفاقاً می‌خوام عرض کنم سازمان پدافند جزو نهادهای پیشتازی بوده که این قانون و این ماده رو آیین‌نامه بسیار دقیقی براش طراحی کرده. بر اساس این ماده بناست منظومه‌ای از تهدیداتی که در حوزه جمعیت می‌تواند قدرت پدافندی کشور رو آسیب بزنه احصا بشه، و بعد از تدوین و در واقع احصای این منظومه مخاطرات و تهدیدات در حوزه جمعیت، برای اونها راهبردهای دقیقی برای حفظ قدرت پدافندی به دستگاه‌ها ابلاغ بشه. این از اون کارهایی است که شاید خیلی عرصه رسانه‌ای نداره، اما واقعیت این است که اگر این اتفاق نیفته، ما در سالهای آینده و در نسلهای آینده شاهد اتفاقهای عجیبی خواهیم بود، مثل این که ممکنه میزان ناباروری در کشور در دهه های آینده به طرز محسوسی افزایش پیدا کنه، کما این که طی دو دهه گذشته افزایشش محسوس بوده. ممکن است قدرت باروری کسانی که تحت آزمایشات و تحت تشعشعاتی قرار میگیرند به مخاطره بیفته. من نمیخوام ایجاد نگرانی کنم، میخوام بگم باید ما در احصای مجموعه تهدیداتمون به این نکته توجه کنیم و ورود سازمان پدافند ورود بسیار ضروری و بسیار مهم میخواد.
وقتی که بی‌پروا در شبکه‌های بین‌المللی آقای دکتر میبینیم راجع به تغییر نگرش و سازوکارهایی که از منظر فرهنگی و نگاه به سبک زندگی مطرح میشه، چرا نباید نگران بود؟ ببخشید این پرسش رو مطرح میکنم، میخوام بگردم نسبتاش رو پیدا کنم. وقتی اینقدر بی‌پروا در جهان اینا ترجمه میشه، حتی به فارسی روی آنتن میاد و میبینیم و میشنویم، چرا نباید نگران بود از این که ممکنه محصول آلوده وارد بکنن، محصول تروریخته رو روانه بکنن یا اقدامات دیگری برای اختلال در رشد و ادامه و توالی نسل در کشور؟
نگرانی کاملا به جاست. حالا به نظرم بگذاریم از کسانی که با کلید واژه توهم توطئه همه نگرانی های دقیق علمی رو میخوان زیر سوال ببرن، اما واقعیت این است که اتفاقا از این ور باید پاسخگو باشیم. وقتی سندی داریم که بیش از یک قرن قبل اثبات میکنه که در دنیا اصلاح نژادی داره شکل میگیره، وقتی اسنادی داریم که از غذا و دارو و ویروس به عنوان سلاح بناست استفاده کنه، و وقتی برنامه هایی داریم که در گستره جهانی انجام شده و نتایجش امروز در دسترس ماست، چرا نباید به این فکر کنیم که عرصه ساختار جمعیت یکی از اهداف حملات بیولوژیکی و بیوتروریستی جهان میتونه باشه؟
دکتر قاسمی از فرصت استفاده کنم، ظرف زمانی ما در این برنامه ایران قوی خیلی کم و کوچک هست، ولی به همین اندازه میخوام از فرصت استفاده بکنم، اسم برنامه هم ایران قوی است، بپرسم ازتون که جمعیت و ایران قوی چه رابطه‌ای با هم دارن و ما باید چه الزاماتی رو حقیقتاً واقع نگر معابانه بهش بپردازیم؟
چنانچه کشورهای سال خورده جهان امروز با وجود دارا بودن تکنولوژی‌های برتر اما کشورهای ضعیفی هستند، هم در حوزه‌های سیاسی و هم در حوزه‌های اقتصادی، و چنانچه کشورهایی که ساختار جمعیتی جوانی دارند در آینده به قول‌های نوظهور اقتصادی سیاسی جهان تبدیل خواهند شد، پس ایران قوی هم زمانی می‌تواند قوی باشد و قوی بماند که داشتن ساختار جمعیتی جوان جزو برنامه‌ها و اهداف بلند مدتش باشه. هیچ کشوری، تأکید میکنم اکیدن، هیچ کشوری امروز در مناسبات جهانی جزو قدرت‌های اصلی جهان شمرده نمی‌شود و این قدرت رو تا سالها حفظ نخواهد کرد، مگر اینکه ساختار جمعیتی اون جزو راهبردهای اصلی سیاست‌گذاری کشور باشه. اتفاقا کشورهایی که از این موضوع غفلت کردن از چرخه قدرت در جهان دارن خارج میشن.
بسیار متشکرم از اینکه در برنامه ایران قوی به پرسش‌های من پاسخ گفتید. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
متشکرم، خدا نگهدار.
از این که شنونده ما بودید تا این لحظه بسیار متشکرم. امیدوارم هر جا هستید برای ساختن ایرانی قوی همواره مصمم و در عین حال کوشا باشیم و سربلند باشید. خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
به صورت زنده مصاحبه‌ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید،
یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه، جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله دوستان عزیز، مراقب این کلاهبرداران فضای اینترنتی و مجازی باشید تا خدای نکرده مورد سوء استفاده اونها واقع نشید. دوستان عزیز، در حالی که ساعت 13:26 هست، همچنان با شما خوبان هستیم از تهران جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. Thank you.